این که میفرماین نباید احتمالا ما نامی از جایی ببریم، این که اشاره میکنن ما یکی از دانشگاه‌های به ناممون در جهان نام آوازه و شهرت داره، یک دانشگاه بی ناممون میاد در یکی از مثلا نظام ها مثل مثلا شانگهای یا نمیدونم تایمز یا هر عنوان دیگه ای، میاد یه دفعه در صدر قرار میگیره، شما حتما باید یه مقدار با نگاه متأملانه بهش نگاه بکنید. نمیشه که مثلا ما بگیم دانشگاه صنعتی شریف در این تراز وجود نداره، کاری نکرده، اقدامی انجام نداده، یا دانشگاه تهران انجام نداده، فلان دانشگاه در فلان شهرستان که اعضای هیئت علمیش هم در تراز خوبی نیستن احتمالاً اومده در صدر قرار گرفته. اینا شایبه داره به نظرم، جایش گفتگو داره. بله.
خب جناب دکتر سیف‌الدین، این تجدید یا فرصت؟
نه، خواهش میکنم. من دو تا در حقیقت دو تا بزرگوار صحبت هایی کردن رو میخوام با یک در حقیقت طبقه بندی با هم تجمیع بکنم. یکی این که ما یه تعداد شاخص های تأثیر گذار بر علم داریم، یه تعداد شاخص های تأثیر پذیر بر از علم داریم. شاخص های تأثیر گذار بر علم یعنی این که اگر ما مثلا دانشگاهمون ماموریت محور باشه، انتظار داریم در بعضی از علم ها پیشرفت بهتری رو داشته باشه. شاخص های تأثیر پذیر از علم یعنی این که اگر اون دانشگاه در علم هایی وضعش خوب باشه، انتظار داریم این خروجی ها رو بده. جناب آقای دکتر طیبی در مورد شاخص های تأثیر گذار بر علم صحبت می کنن. مثلا میگن خب دانشگاهی که فرض کنید در حوزه هوافضا وضعش خوب باشه، انتظار داریم که این آزمایشگاه های خاصی داشته باشه، از اینها خاصی رو بکنه. و عزیز دیگرمون در مورد شاخص های تأثیر پذیر در علم صحبت می کنن. یعنی اگر علم یک دانشگاه در حقیقت خوب باشد، در اون دانشگاه علم پیشرفت کرده باشه، انتظار داریم خروجی های پژوهشیش آموزشیش خوب باشه دیگه. حالا مثلا در علوم انسانی مقاله نمیدن، خب عوضش کتاب میدن، کتاب که زیاد هست. کتاب نمیدن، عوضش یه چیز دیگه میدن. یعنی در حقیقت مثلا در بحث هنر، خروجی هنر نه مقاله است نه کتاب، بلکه خروجیش تعداد عکسایی که چاپ شده. بله، تعداد عکس نقاشی بحثای مختلف، مکتب های خاصی که وجود داره. پس هر علمی خروجی خاص خودش رو داره و ما اگر خروجی ها رو این تیپی بسنجیم، انتظار داریم از خروجی ها متوجه بشویم که این دانشگاه خوب کار میکنه یا نه، فارغ از اینکه در چه حوزه کار میکنه. شاخص های تاثیرگذار در علم ویژگیشون اینه که در اون شاخص ها ما در حقیقت سیاستگذارا بیان سیاست گذاری بکنن، نتیجهش این میشود که اون دانشگاه یک باره که میبینید که خیلی رشد میکنه. مثلا الان توی بحث رنکینگ ISC، خب اولین دانشگاه کشور ما که ما تازه مبدع ISC هستیم برای جهان اسلام، اولین دانشگاه کشور ما رتبه 9 رو داره. رتبه 1 تا 6 متعلق به دانشگاه های عربستانه. خب چه اتفاقی افتاده که رتبه 1 تا 6 این رنکینگ متعلق به دانشگاه عربستانه و بقیه؟ خب من میتونم خیلی راحت بگم که خب من رنکم مثلا اشتباه بوده، خب آخر اینو که خودمون ایجاد کردیم، رنکم اشتباه بوده، رنک رو بیام عوض کنم. ولی خب ممکن رنک نیست که، یه اتفاقی در اون دانشگاه ها افتاده که نتیجهش اینه که در این علم این رو میشونه. در توی همین رتبه بندی رو هم باز کنیم، میبینیم که توی شانگهای و در حقیقت تایمز و بقیه هم همین رتبه بندی هست. پس یه بحث اینجوری رو داریم. یه بحث دیگه‌ای در حقیقت ممکنه اتفاق بیفته، یک دانشگاهی بیاد، ما مدل درآمد محور و هزینه محور که تو بحث اقتصاد داریم، بیاد شاخصهاش رو اینجوری دستکاری کنه، بگه که خب من به جای اینکه یه تعدادی از عضو هیئت علمی هام رو مثلا دائمی بگیرم، خروجی کمتر دارم، اینها رو بیام حق و تدریس بگیرم، فقط عضو هیئت علمی هایم رو اعلام بکنم که مثلا اینها رنگ بالایی دارن. اینجوری خب نسبت مقاله به عضو هیئت علمیش بالا میشه دیگه. بعضی از دانشگاه این کارو میکنن، چه تو داخل چه تو خارج. مثلا به جای اینکه فلان قسمت یا فلان دانشکده جزء دانشگاهشون باشه، اینو یه مؤسسه جدا میدونن وابسته به دانشگاه و در نتیجه این رو رنگشون میارن. مثلا میگن که آقا اینا فوق دیپلم یا لیسانس هستن و اعضای هیئت علمیشون رتبهشون پایین‌تره، اینها رو یه مؤسسه وارد یه اسکول میدونن. بعضی از دانشگاه‌های داخلی و خارجی این کارو میکنن. با این روش ها شما میتونید رتبتون رو یه مقدار بالا پایین بکنید، ولی بالا پایین یک بارکی در حقیقت در یه حدی باشه که مثلا دیگه ما نمیتونیم این بالا پایین رو 100 واحد بالا پایین بکنیم. خب این 100 واحد یک نشون از برنامه‌ریزی داره. ببینید این رنگ ها یک ویژگی که دارن اینه که به بزرگی دانشگاه ها حتی پژوهشگاه ها ربطی ندارن. یعنی یه دانشگاه ممکنه کوچیک باشه ولی این نسبتاش نسبت خوبی باشه، در نتیجه اون میره تو رتبه بالا. یه دانشگاه دیگه بزرگ باشه، تعداد رشته هاش هم زیاد باشه ولی نسبتاش نسبت های درستی نباشه. ما مثلا دانشگاه های رتبه اول ما دانشگاه های بزرگی هن. تعداد رشته‌هاشون هم خوبه، بالاست، ولی دانشگاه‌هایی که الان رتبه در حقیقت برتر توی کشور ما گرفتن جز به این 30-40 تا دانشگاه مثلا دانشگاه اول و دوم و اینها شدن، اینها دانشگاهی هن که تعداد رشته‌هاشون در حقیقت اینقدر زیاد نیست، تعداد رشته‌هاشون کمتر هست ولی عوضش تو اون رشته‌ها تمرکز وجود داره و اگر توش دو تا شاخص آدم شاخص وجود داشته باشه که مثلا مقاله نویسیشون بهتر باشه یا آزمایشگاه شاخصی وجود داشته باشه که توی اون آزمایشگاه بتونن آزمایشگاه خوبی رو انجام بدن و ریپورت بکنن، نتیجهش این خواهد شد که اون رتبهش میره بالا، چون عرض کردم به بزرگی و تعداد و حتی بودجه‌ای که از دولت میگیرن تو این شاخص‌ها نیست. میگه نسبت درآمدی که به ازای هیئت علمی از سند به در حقیقت کسب کردی. خب معلومه دانشگاهی ممکنه بگه که من 100 تا هیئت علمی دارم 2 میلیارد تومان از سند گرفتم، اون یکی دانشگاه بگه که من 2000 نفر هیئت علمی دارم 20 میلیارد از سند گرفتم. خب تعداد هیئت علمی 20 برابر شد ولی در حقیقت تعداد درآمدی که از سند گرفته 10 برابر شد. پس وضعیت این دانشگاه شماره 2 نسبت به دانشگاه شماره اول پایین تره، با اینکه از نظر مقداری عددش بالاست. ما یه تعدادی از در حقیقت اختلافامون با توی این رتبه بنده به این مواردم برمیگرده. یعنی ما مثلا در دانشگاه انوشیروان بابل بالاخره 5 نفر شیمیدان هستن که اینها خیلی خوب دارن پیش میرن و مقالات پر استناد خیلی خوبی رو دارن ارائه میدن، هرچند که تعداد اعضای هیئت علمی اونها ممکنه به 100 نفر نرسه، ولی خب این 5 نفر میبینید که در اون رتبه بندی ها کلن سیستم رتبه بندی کشور رو به هم زدن دیگه.
آقای دکتر اشکال همینجاست. الان برای تولید یک مقاله در حوزه شیمی، خب فرد میتونه در سال 20 الی 50 تا یا به تناسب وسعش بتونه 100 مقاله رو تولید بکنه، اما اون چی که استادمون اشاره کردن در علوم انسانی چون خب علمی پژوهشی است و داده ها باید داده های دارای اصالت باشه، ویژگی های روش شناختیش متفاوته، ممکنه در سال خیلی تلاش بکنه بتونه 2 یا خیلی تلاش بکنه 3 تا تولید بکنه. این قیاس میان تولید مقاله در این رشته با این رشته قیاس معل فارغه، موضوعیتی نداره، ولی با این وجود در این حوزه ها ورود پیدا میکنه.
نه این بحثی که شما میفرمایید کاملا درسته، ولی بحثی که هست یه سطح بندی دیگه ای داریم، میزان استناد و کیفیت در حقیقت مقالاتی که چاپ میشه، مثلا آیا توی ساینس چاپ میشه و نظر اینا هم اثرگذاره. یعنی مقاله‌ای که استاد بزرگواری که تعداد مقالاتی که منتشر میکنه از یه عددی بیشتر باشه، اگر استنادش بره بالا عمدتا خود استنادیه، یعنی اون مقاله اون کیفیت لازم رو نداره. اون استاد دیگه ای داریم ما، خب توی دانشمندای خودمون داریم، من دانشمندی رو میشناسم خوشبختانه چهده ماندگار هم شد، آدم جوانی هم جزو دانشمندای جوان فیزیک کشورمون هست، یه مقاله نوشته بود توی از دانشگاه شما هم فارغ التحصیل شد آقای دکتر طیبی، یه مقاله نوشته بود توی این مقالهش 2000 نفر به این مقاله استناد کرده بودن. بله. و به واسطه همین هم این در حقیقت از یک بزرگوارمون با رتبه استاد تمامی در اون مؤسسه‌ای که در حقیقت مشغول خدمت هست تمام چیز حساب توش مشغول شد و در حقیقت استخدام شد. یعنی اونهایی هم که استخدام میدونستن میشدن به حساب میکردن ایشون رو، قدرش رو میدونستن که این چه گوهری هست. ولی با یک مقاله این اتفاق افتاد. ما اینجور آدمایی هم داریم، ممکنه یک نفری 100 تا مقاله بنویسه و تو 100 تا مقاله 2000 استناد قطعا اتفاق نمیفته، ممکنه بیشتر هم باشه. پس این کیفیت رو در شاخصهای دیگه همون در حقیقت شاخصهای ایمپکت فاکتور، شاخصهای اچ ایندکس، شاخصهای کیو ایندکس، اینها رو به نوعی میگیرن و در حقیقت این موارد حذف میشه. هرچند بالاخره هر چقدر شاخص ها بیشتر میشه، شاخص ها دقیق تر میشه، از اون طرف روش های جدیدی هم به وجود میاد مثل همه روش های دیگه و خود این یک راه کمال ایجاد کردن برای علمه. بالاخره هم شما مسیر ایجاد میکنه و هم این کمال هست و این نشون میده که علم در حقیقت پایان پذیر نیست و همینجوری رو به ادامه هست. ولی این رو هم فراموش نکنیم که فقط این اون مواردی که شما گفتید جزو خطاهای ابتدایی هست که خیلی از این شاخصها سعی کردن این خطاها رو پوشش بدن با شاخصهای رده دو و رده سه ای که وجود داره.
جناب دکتر بهشتی، من این سوال از شما دارم، حالا این نقشی که برای دانشگاه ها متصور میشه که بتونن مشکلات جامعه رو تسهیل کنن، این تو این شاخص ها چه جایگاهی پیدا میکنه؟
این یک سری مصادیق داره. مصادیقش مثل اینه که مثلا شما قراردادی رو با یک سری صنایع منعقد میشه، مثل این که شما یه درآمدی رو مثلا فرض کنید کسب میکنه، اینها بر جهت خودش منجر به یک سری مصادیق میشه که اون مصادیق تو شاخص ها هست. فرض کنید اگر شما یک بخش از شاخص ها مثلا حجم قراردادهای برون سازمانی مثلا دانشگاه است، خب یا حجم قراردادهای نمیدونم درون سازمانی شونه، یا خروجی هایی که باز از اینها میاد، لذا این شکلی نیستش که خود این فی نفسه بگیم تأثیر نداره روی این. میشه مواردی رو کاملا احصا کرد در حل مشکلات یک جامعه اینها، ولی اینها هم باز خودش تو شاخص ها خودشون بروز میکنه.
ما الان دانشمندان بین المللی 1% ISI ما امروزه رسیدن به 383 نفر، اما در 2004 ما 4 نفر داشتیم، در 2013 75 نفر داشتیم، در 2017 223 نفر داشتیم. این رقم ها ناظر بر این هست که آنچه که دوستان اشاره کردن ناظر بر یک پویایی، یک جهد و تلاشه که داره شکل میگیره، ولی بیانگر تحول در نظام دانشگاهی نیست. ما درس میدیم که دانش افزایش پیدا بکنه، اما به منظوری بالاتر از افزایش دانش، احتمالاً کارکردهای دیگه ای رو مد نظر قرار میده. فلذا ما برای اینکه بتونیم در دنیا اون نگاه خودمون رو حاکم بکنیم، حتماً و حتماً نیاز به پژوهش داریم، حتماً و حتماً نیاز به وجه جهان، تثبیت وجه جهانی داریم، اما نباید غافلمون بکنه از اینکه قافله ما یک مقصد دیگه هم داره. قافله ما نیاز به یک در واقع سبز کردن یک علمی داره که این علم باید تمام امورات نظام اقتصادی ما رو، نظام سیاسی ما رو، نظام فرهنگی ما رو، نظام اجتماعی ما رو و سایر زیر نظام هایی که وجود اینها رو توسعه ببخشه. باید نگاه بکنیم که آیا ارزیابی هایی که از زیر نظام های آموزش عالی داره اتفاق میفته، آیا همچین قصدی رو داره؟ اصلا همچین خروجی رو داشته؟ آیا باعث شده که ما نیمه های خالیمون رو دریابیم و نقاط قوتمون رو تضمین بکنیم، نگه داریم، حفظ بکنیم و موجب بشه که در میان اعضای هیئت علمی گفتمانی شکل بگیره در نظام دانشگاهی که بشود در واقع بهبود وضع مطلوبی که امروزه همه به عنوان یک مطالبه جامعه داره، دانشجو داره، استاد داره، همه ما در واقع یک بخشی نارضایتی داریم از اینها که ابزارش ارزیابی است، ابزارش نظارته، ابزارش ورود عالمانه و آگاهانه و آمدانه است. وقتی ما میگیم ورود آمدانه یعنی حتماً معطوف به هدفگرایی است، هدفمندی است. وقتی میگیم آگاهانه است یعنی مبتنی بر علمه. ما نمیتونیم بگیم که اسناد بالادستی ما هر کدام دارن یک توصیه هایی رو میکنن، بعد میاد در حوزه دانشگاهی بشود فقط تدریس، بشود ازم به حضور شما مقاله، تدریس، کیفیت های دیگه وجوهی هستن که به نظر میرسه باید بیشتر بهشون توجه بشه، فقط و فقط در نظام ارزیابی، اون هم از جنس رنگ، از جنس رتبه بندی، هرچند که خیلی ها امروزه به رتبه بندی ایراد وارد میکنن و سطح بندی رو بیشتر توصیه میکنن که این ما بتونیم در واقع در بازه های مختلف مجموعه ها و مؤسسات رو قرار بدیم، نه در مقابل با هم. چون فرمودن که آی دکتر اشاره کردن اندازه دانشگاه ها لحاظ نمیشه، مأموریت دانشگاه ها لحاظ نمیشه، کیفیت آغازگریشون هم لحاظ نمیشه. مثال عرض میکنم، یه دانشگاهی در سال 1387 آغاز به کار کرده، یه دانشگاهی 100 سال قدمت داره، یه دانشگاهی 70 سال قدمت داره، اینها اصلا قابل قیاس با هم نیستن. فلذا به نظر میرسه اگر صلاح دونستید بحث رو به کیفیت بخشی ببریم و در رابطه با اینکه نظام آموزش عالی ما چه باید بکنه امروز در این گردابی که همه چشم امید دارن که از طرف اونها این جنبش راه بیفته، هرچند که جنبش باید از درون همه زیر نظام ها اتفاق بیفته، یعنی این هیئت علمی دانشگاه ها هستن که میتونن گفتمانی بر حوزه کیفیت گرایی و کیفیت محوری برای تعالی و اوجگیری در واقع کارکردهای نظام دانشگاهی داشته باشن.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر طیبی. شما برامون بفرمایید که این شاخصهای ارزیابی باید چه ویژگی هایی داشته باشن و به چه سمت و سوی برن تا شاهد این باشیم که بتونه تسهیل کنه مشکلات جامعه ما رو.
یه اجازه بدید یکی دو نکته قبلش اشاره کنم. همونطور که دوستمون اشاره کردن، آقای ابراهیمی، ما بحثایی که میشه، انتقاداتی که میشه، منظوری نیست که تا حالا خیلی بد کار کردیم. خب این رشدهایی که بوده از همه جهات علمی الحمدلله ما در دنیا نشون دادیم که کشورمون رشدهای خیلی خوبی داشته، ولی صحبت‌ها در جهت بهبودش هست. اگر تا حالا شاید بیشتر به کمیت‌ها توجه شده، همونطور که اشاره شد، کیفیت‌ها باید بیشتر مثلا مورد توجه قرار بگیره. یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه در این بحث ها و حتما باید بهش توجه کرد این هست که همه چی باید با هم دیده بشه. بعضی وقتا مثلا، حالا مثالی که تو دانشگاه خیلی متاسفانه بعضا مشکل ایجاد میکنه، مثلا فلان دانشکده میگه که من دانشجو دکترام، اگه بخواد فارغ التحصیل بشه حتما مثلا دو تا یا سه تا یا یکی مقاله مثلا ISI نمیدونم رنگ فلان داشته باشه، مثلا Q1. این وقتی از اول دانشجو میدونه، به جای اینکه بره کارشو درست انجام بده، تو ذهنش فقط اون واسه مقاله مطرحه. حالا متاسفانه بعضی از دانشجوام، حالا مثلا دانشگاه شاید رده های پایین تر، به فکر میفتن که من چجوری برم حالا با هر ترفندی که هست این مقاله رو ردیف کنم، در صورتی که اون انجام اون تحقیق فقط بحث مقاله نیست، خیلی چیزهای دیگه تو این انجام تحقیق رساله دکترا هست که دانشجو باید بهش بپردازه و بهش توجه بکنه. پس اگه ما بیایم به حساب فقط بحث ارزیابی ها که حالا تازه سیستم های مختلف در کشورهای مختلف تازه نحوه های متفاوتی هم دارند، فقط اون رو بهش توجه کنیم، دانشگاه های ما، حتی من بعض شنیدم بعضا متاسفانه دانشگاهی تو کشورهای ما هستن که خودشونو دارن فقط تطبیق میدن با اینکه چجوری من این رنکینگ رو برم بالا، شاید بعضا حتی کارهای خیلی مهم اصلیشون رو هم خیلی بهش توجه نکنن با اون هدف که این شده یک هدف اصلی. میخوام یعنی بگم باید مواظب باشیم این بحث رنکینگ تنها نکته مهم در اوت فعالیت دانشگاه ها نیست. ما کار خودمون رو بکنیم، دانشگاه ماموریت‌های مشخصی، حالا با اون انشالله بررسی های دقیق تر که ماموریت ها مشخص بشه واسه نسل های مختلف دانشگاه، دانشگاه بیان کار خودشون انجام بدن با توجه به اون اهداف و ماموریت های خاصی که دارن، حالا ارزیابی هم انجام میشه، نه اینکه قضیه برعکس بشه.
شما میفهمید که آموختهای ما بیشتر جنبه تئوری داره تا عملی؟
نه، منظورم این نبود، منظورم این هست که وقتی شما بحث رنکینگ رو از یه حدی بیشتر پر رنگ کنین، اون میشه اصل قضیه،
سایه میندازه
رو فعالیت های شاید خیلی مهمه که تو اون دانشگاه مهمه و اصلا برای جامعه مهمه، حالا اون ارگان خاص تو شاخصهاش مثلا بهش توجه نکرده. خب معلومه همه میگن خب ما بریم فقط دنبال اون شاخصهایی که مثلا تایمز بهش توجه میکنه. اشاره کردن دوستان، حالا اگه فرصت بود من یه مثالی هم از پروژه ارتقای دانشگاه و پژوهشگاه‌ها به تراز بین‌المللی در فرصت مناسب میدم که اون تجربه خوبی بود که معاونت آموزشی وزارت علوم اخیراً توی یکی دو سال اخیر به عنوان یکی از پروژه‌های به حساب مرتبط با بحث اقتصاد مقاومتی انجام داد. اونم نمونه‌ای هست که اگه لازم شد و فرصت بود میشه بیشتر روش صحبت کرد. خیلی متشکرم.
آقای سیف‌الدین شما می‌خواید؟
خواهش می‌کنم. ببینید، بحثی که وجود داره اینه که ما اگر بخوایم به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و بقیه‌مون مأموریت بدیم که باید این کار رو بکنیم و اینها در راستای در حقیقت جامعه، خدمت رسانی به جامعه، یا بحث‌های اجتماعی فرهنگی، یا بحث اقتصادی و نظری اینها کار بکنن، بالاخره این مأموریتی که داریم میریم این رو باید یک جوری متر بکنیم دیگه. اصلا. یعنی بگیم که این چه جوری هست. رتبه بندی هایی که الان در حقیقت مطرح هست، رتبه بندی تایمز عمدتا مترش این هست که چقدر از پژوهش یا دانشگاه چقدر کارهایی که داره میکنه در اقتصاد جامعه اثر داره. غیر مستقیم داره این رو میسنجه. یعنی میگه که اگر دانشجو به اون دانشگاه اقبال میکنه، دانشگاه شهرت داره، دانشگاه درآمد از صنعت داره، دانشگاه درآمد از پژوهش داره، یعنی اینکه این دانشگاه خروجیاش به درد صنعت و دانشگاه و جامعه بیشتر خورده. خب غیر مستقیم این کار رو داره میکنه. ولی مثلا رتبه بندی شانگهای اصلا مبناش این نیست. مبناش عمدتا برمیگرده به اقتدار. یعنی که دانشگاه چقدر در اقتدار ملی اثر داره. من چقدر دانشمند تراز بین المللی دارم که نوبل پرایز گرفتن، یا مثلا دانشگاه تیز جایزه اون ریاضی رو گرفتن، یا چقدر دانشمند دارم که توی مجله ساینس یا نیچر مقاله دادن، چون اینا مجله‌ای هستن که فقط مثلا مقالاتی که واقعا در ویژگی‌های خاصی داشته باشه با رنگ‌های بالا چاپ می‌کنه و نظر اینها، و بر اساس این می‌خواهد دانشگاه خودش رو از جهت مرز علم به رخ دنیا بکشه. پس ما اگر مأموریت رو برای دانشگاه، همین بحثی که جناب دکتر طیبی فرمودن، این بذاریم که آقا شما هدفت این هست که اقتدار ملی رو در حوزه علم بالا ببری و علم رو ما میخواییم که بگیم که در علم سرآمد جهان هستیم و رخ به رخ دنیا بکشیم، علممون رو باید با رتبه‌بندی شانگهای خودمون رو بسنجیم. و اگر بحثمون این هست که ارتباط صنعت و دانشگاه و تقاضا محوری پژوهش پررنگ باشه، رتبه بندی که ما می‌خوایم در حقیقت برای دانشگاه‌هامون انجام بدیم یه چیزی باید شبیه رتبه بندی تایمز باشه، و یا حالا هر رتبه بندی دیگه‌ای که هر مأموریت دیگه‌ای که داریم به خودمون میدیم. پس به عبارت دیگه‌ای شاخص و ملاک نمره دادن به شدت در مأموریت محوری دانشگاه‌ها مؤثره. یعنی شما هر مأموریتی رو که به دانشگاه دارید میدید، باید بر اساس اون مأموریت بیاد یک سیستم رتبه بندی بذارید. ما خب نقشه جامعه علمی رو، کشور رو در حقیقت در 1389 تدوین کردیم، پس به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و بر اساس اون مصوبه اومد و جناب رئیس جمهور محترم وقت این رو ابلاغ فرمودن.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا گفتگوی دیگر، در پناه خدا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، هموطنان خوبم. در خدمت شما هستیم از تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو رو خواهید شنید. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. خدمت شما گرامیان تسلیت عرض می‌کنیم. شهادت سردار سلیمانی، همرزمان ایشان، و همینطور جان باختگان در حادثه هواپیمای خطوط هوایی که متأسفانه تعدادی از هموطنان کشورمون جان خود را از دست دادن، و همینطور عزیزانی که در مراسم تشییع پیکر پاک سردار سلیمانی جان خود را از دست دادن. در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به سر میبریم، همینطور ایام فاطمیه. به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی این ایام رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
یا فاطمه من عقده دل و نکردم، اندر مدینه گشتم و قبر تو را پیدا نکردم. بی بی جام در انتظارم مهدی بیایم، قبر تو را آبام پیدا نمایم از قبر تو را پیدا نمایم شبی که زهره رو به خانه امیر المؤمنین آوردن زوجات رسول الله هاشمیات همه بدرقه کردن یه وقت گفتن خود رسول الله دارن تجریب می آورن آمدن فرمودن زنها دیگه متفرق بشون آمد دست زهراشو گرفت گذارد میان دست مولا صدا زد یا علی هذه ودیعت الله و ودیعت رسوله این امانت خدا و پیغمبر به دستت می زبارم اون امانت اون شب و امشب پس نا افسوس که شد خاموش از ظلم چراغ دین شد کشتن در به در یک تا سمر یاسین آین دیده اید اگر زنی از دنیا برود کنار قبر میگن محرماش بیان کمک بکنن این بدنو بگیرند و میان قبر بگذارن کی بود محرم زهرا؟ سلمان و عبادر که محرم نبودن بچه هاجم کوچک بودن خود مولا گرفون بدن پرفر شدن گلم به چشمم دیدم یا فاطمه با دست خودم جفن برو پیچیدم با دست خودم لحد برو میچیدم یه وقت دید کمک پیدا شد محرم پیدا شد وقتی آقا نگاه کرد میان قبر دید دستهای رسول الله السلام علیک یا رسول الله انی و عن ابنت جنادلت بی جبارک با من تو اگر درد دل خیش نگفتی برگوی تو درد دل خود با پدر امشب عباس ابن عبدالمطلب عموی امیر المؤمنین آمد دست مولا رو گرفت مگه دل می کند از قبر زهرا امام زمان شما که نبودی آقا تو دلداری بدی عباس میگه یه وقت دیدم آقا خم شد این صورت رو گذارد رو خاکهای قبر زهرا ای شهید زهرا
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد، ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم در بخش دیگری از برنامه ها. به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد همراه خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 27-86-10-35 پلهای ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان عزیز و گرامی است. و اما به ساعت 22